أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از جلسه 90 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثناء عالم وجود. ما نکته آخری که عرض کرده بودیم عبارتی بود از دعای زیارت شریف امام حسین علیه السلام، زیارت مطلقه اول. قبل از اینکه من بحث رو ادامه بدم و اون نکته رو یه خورده با هم مرور کنیم و تکمیل کنیم، اگر در عرایض ابتدایی من جایی ابهامی وجود داره یا سوالی یا اعتراضی یا هر فرمایشی بفرمایید، که حالا که این قسمت رو خدمتتون عرض کردیم، اگر نکته ایم هست، اگر چیزی بلد بودم خدمتتون عرض کنم.
سلام
علیکم. خسته
نباشید. ببخشید، علت این که تاکید شما بر اینه که حالا مجلس اعضای امام حسین حتما، البته فرمودید که حالا ما سفر رو اینام بگیریم خوبه و اشکالی نداره، ولی تاکیدتون بر اینکه حتما این دهه اول هر جور شده حالا یه مراسم هم داره که برنامه آمادم داشته باشه، میخواستم اینم چیه؟ حالا اگه کسی مثلا نتونست این دهه اول بگیره، حالا روزهای بعدی محرم یا
ماه
صفر، یعنی اجر و ثوابش کمتره؟
نه، عرض من این نیست، یعنی این جهت نیست. ببینید، اولا اگه کسی در ماه محرم و صفر مثلا یک کسالتی داشت یا شرایط زندگیشون جوری بود که نمیتونستن مجلسی بگیرن، هر زمانی در هر تاریخی از روزهای سال مجلس توسل و روزه هستید شهدا در منزل برگزار بشود، چه روزی که دیگران آن را عید می نامند یا روزی که عید بر اساس روایت و تقویم هست، چه روزی که نه مناسبتی ندارد، در هر روزی از سال مجلس روزه در منزل ارزشمند است، برکات دارد، شکی درش نیست. یکی از دلایلی که من این تأکید رو میکنم این است که در عین اینکه ما معمولاً چون دهه اول محرم مجلس الحمدلله زیاده، جاهای مختلف هم هست، خودمونم برنامه های مختلفی میریم، اما در این بخشی که در واقع ماجرای مصیبت امام حسین در همه عالم مورد توجه هست و برکات و الطاف خاص حق متعال شامل حال این همه عزاداران و برگزار کنندگان در مجالس اهل بیت می شود، ما محروم از اون عنایات خاص در احیای شعائر حسینی در این دهه اول نشویم. چون گاهی بعضی استدلال میکنن، میگن دهه اول خیلی جاهای مختلف هست، حالا مثلا ما دهه دوم ماه صفر مجلس بگیریم، اشکال نداره این، اما این استدلال خیلی بجایی نیست. هر کس در هر زمانی میتواند، دوست داره، نظرشه، نیتشه، بگیره، ولی تو دهه اول تو خونه خودمون روزه امام حسین خوانده شود، این خیلی فرق میکنه. بنابراین بحث این نیست که ثواب کمتری داشته باشه اگه در روزهای دیگر باشه، ولی این دهه اول که خلاصه احیاء شعائر حسینی است، ما زندگیمون بی تفاوت یا لااقل کم تفاوت نباشه. به عرضم میرسیم؟ یعنی تو این ایام که ایام مصیبت خانی امام حسینه، مثلا دیگه حالا خونه ما خیلی راحت و ریلکس، و شاید براتون عرض کردم در هندوستان در مناطق شیعی واقعا در دهه اول محرم از آشپزخانه هاشون دودی بلند نمیشه، واقعا بلند نمیشه ها، و یا در برخی از خاطرات تو این زندگی نامه های برخی از بزرگان قدیم که آدم میخونه میبینه پدر مادرشون مقید بودن که خلاصه تو این ایام دهه اول محرم و تا چند روز بعد از اون، خصوصا مثلا شام غریبان و اینها، مثلا بچه ها جای راحت و استراحت و اینجوری نداشته باشن. آیا این به این معناست که خب دیگه اهل بیت بعد مثلا دو هفته دیگه جاشون خیلی راحت بود؟ نه، ولی اینجا که دیگه اوج مصیبت است، ما هم زندگیمون تحت تأثیر قرار بگیره. دهه اول محرم زندگی ما باید یه فرقی بکنه. دیگه و اینا اگه واقعا به قصد قربت باشه میشه مواسات دیگه. الان مواسات یکی از موضوعاتی است که مورد تمسخر مثلا بعضی از روشن فکر نماهاست، که مثلا حالا چطور پس اون کارم میکنیم پس اون کارم میکنیم، اینا در واقع بدبختی خودشون انجام میدن. مباسات یعنی چی؟ مباسات، مباساتی که مغایرتی با نظام شرع نداشته باشه.
میخواستم بگم من مثلا ما دهه محرم، خب حالا من خودم به خاطر مثلا مرسی و چی اینا اونجور توان گرفتن بزرگ رو ندارم، ولی پارسال الحمدلله تو خونه خودم و همسرم ایشون روزه میخوندن، من هم مستمعشون بودم، یعنی سعی کردیم این ده روز رو میرفتیم بیرون مجالس، ولی تو خونه ما اینجوری
همین من عرضم همینه، یعنی من گفتم حتی به قدر این که یه نفری از خودتون روزه‌ای بخونه مثل خواهر، برادر، همسر، فرزند، بقیه گوش بده. اصلا یه موقعی نمیتوانیم، یه نوار فایل صوتی میذاریم، پرچم سیاه امام حسین علیه السلام هم میذاریم، میشیم روزه میخونیم. این میشود همون چیزی که من عرض کردم، در زندگی ما در دهه اول محرم یه اتفاقی باید بیفته تو خونمون، تو زندگیمون، تو محل سکونتمون. متوجه عرضم شدید؟ یعنی یه فرقی باید دیگه با بقیه ایام خانه ما بکنه.
بله، ما هفتگی همین برنامه داریم، اونجا هم محرم خیلی عالی، فهمش شما همین بله. اینجور میگیریم دیگه،
انشاءالله
که قبول باشه.
انشاءالله بله، خیلی خوب. بله دیگه، فرمایشی باشه. روایات بحث مباسات، من از این کتاب میزان الحکمه جلد 1، به خاطر اینکه المباسات آورده آورده تو جلد 1، خب اونتا تو جلد 14 اینا رو نوشته. من برای اینکه شما اینا رو فقط همجوری دیده باشین، ببینید مثلا روایات شیعی شو من علامت زدم و توضیحاتی بر کنارش نوشتم، اونتا روایات غیر شیعی شد دیگه کاری نداشت. روایت اول میزان الحکمه، بزرگواران توجه دارن دیگه، سوال از چی بود؟ سوال از این بود که بر اساس مباسات بعضی از اعمال انجام می شود. بعد خانم حاضر در جلسه پرسیدن که خب آقا طوری نیست مثلا آدم خودش مخصوصا پاشو بذاره رو آتیش؟ گفتیم اینا یه مبنای اعتقادی داره، اخلاقی داره که اسمش مواساته، یه مبنای فقهی داره که اونم اضرار به بدن است، که آیا شما اجازه داری کاری بکنی که به بدنت آسیبی برسد، اذیتی بشود یا نه. اینو قبلا توصیف کرده ایم. یه میکروفونی روشن شد. خانوما میکروفون روشن رو خاموش کنن که صدا نه. قبلا توضیح دادیم. ببینید الان که شما در تهران زندگی میکنید، تنفس در تهران برای شما آسیب داره یا نداره؟ میگن سرطان میاره، میگن نمیدونم تنگی نفس میاره، اینا ضرر به بدن هست یا نه؟ خب شما باید از تهران بری بیرون. بله؟ حالا من جواب فقهی شو به شما میدم. تا این حد ضرر به بدن اصلا ضرر حساب نمیشه. یعنی شما هر جایی باشید، بالاخره یه جا گرد و خاک، یه جا گرمه، یه جا سرده، یه جا چه میدونم دود زیاده، یه جا نزدیک مثلا یه کارخونه، یه جا فاصله داره، این اصلا اون ضرر حساب نمیشه. میان مرحله دوم ضرر. ضرری که شما به بدنت میزنی ولی این ضرر قابل توجهی نیست. مثلا فرض کنی شما با یه سوزنی به دستت میکشی یا خونی میاد، اینم به یه معنای ضرر به بدن. خب اما اینم نمیگویند اون ضرری که حرمت دارد. اون ضرری که حرمت داره این است که شما عمدن کاری کنی یه نقصی در بدن ایجاد بشود، عمدن تعمدا. مثلا بعضی از خانم ها یا بعضی از آقایون کارهای انجام میدهند که اگر از خدا طلب فرزند بکنن خدا بهشون فرزند نده. این همه هم انجام میده، اینا قطعا جایز نیست، قطعا جایز ولی انجام میده. ولی همون برای سینه زدن مثلا تو این سینه حسین یه میکروفون روشنه. خانوما ولی همون تو مجلس امام حسین وقت سینه بزنه میگه نکن یه وقت سینه‌مون قرمز بشه. ببینید حالا اجازه بده من گام به گام بگم. پس اون چیزی که جایز نیست اینه که شما دستتو بذاری زیر گیوتین قطعش کن، چون شما خودت عمدن باعث میشوی که قطع عضوی انجام بشه. این چیزهایی که در این رده است اینا جایز نیست. حالا پس اون تیکه جایز است چون آسیب قابل توجهی به بدن نیست، آسیب قابل توجه، ولی یه وجه اعتقادی دارد. وجه اعتقادیش این است، پیغمبر فرمودند سرآمد کارها سه چیز است: انصاف داشتن با مردم، مواسات نسبت برادر دینی، و هماره به یاد خداوند متعال بودن. مواسات یعنی چی؟ مواسات نسبت برادر دینی، مؤمن را بر مؤمن هفت حق است که از جانب خداوند عزوجل بر او واجب گشته: او را در چشم خیش بزرگ بدارد، در سینه خود دوستش بدارد، در مال خود شریکش بگرداند. مواسات و لهو فی ماله، یعنی اگه ما بخوایم در حق همدیگه رفتار مواسات گونه داشته باشیم، یعنی مثلا اگر یکی از ما خانه ندارد دیگری خانه ای دارد بیشتر از حد نیازشه، بخشش رو کوچیک میکنه میده به اون، اونم به این بود. ما برادر مؤمن، سرور مؤمن، آقای مؤمنی، مؤمنی مؤمنتر از وجود مقدس امام حسین نداریم و اهل بیت گرامیش. ما یکی از انواع مواسات نسبت به اهل بیت این است که برخی گرفتاری هایی که برای اونها پیش آمده است نسبت به خودمون روا بداریم. میگوید لاتمات الوجوه، اهل بیت پیغمبر در این مصیبت بر صورتشون زدن، ما مواسات میکنیم بر صورت ما نیز. در نقل تاریخ بی بی زینب کبری سلام الله علیها سر بر چوبه محمل زدن، افرادی سر بر چوبه محمل میزنن. آیا این سر شکستن زینب سلام الله علیها معصیت بوده؟ اگه معصیت بوده از زینب انجام بوده. تا کار ارزشمند قابل توجهی انجام دادیم. در مقابل چی؟ در مقابل همه مردم، که راوی میگوید دیدیم از چوبه محمل خون تازه جاری شد. آیا دختر امیرالمؤمنین که زین اب است، زینت پدر است و به نمایندگی از امام سجاد اذن دارد برای سخن گفتن از حق و حقیقت، کار غیر حق میکنه؟ نه. پس اگر مردم مواسات کردند با بی بی زینب سلام الله علیها و اونجا حد شرعی نبود، بله امام حسین گردن مبارکشون زخمی شده است، ولی مردم اجازه ندارن شرعن اون کار رو با خودشون بکنن. در حیطه شرع مقدس اسلام اگر کسی کاری کرد به نیت قربت الالله و مواسات با اهل بیت پیغمبر، یعنی همین که گفتم برخی بزرگان انجام دادن، شاید به من و شما نگفته باشن تا حالا که شب شام غریبان سر بر بالش نمیگذارند، میگن امشب بچه های امام حسین تو بیابون خوابیدن، ولی یه شب هم شما رو زمین بخوابید، آیا این عذر شرعی داره؟ گرفتاری شرعی داره؟ نه. آیا لطمه قابل توجهی میذاریم؟ من صبح بلنشم دیگه سرم کار نمی کنه، گردنم تکون نمی کنه، نه اینجوری نیست. حالا در هر منطقه اینها یه رسمی دارد. در هندوستان عبور از روی آتش رسم اونهاست، یعنی از این جهت مباسات میکنند. توی مثلا فرض کنید دسپول اینو نداریم، حالا مثلا میگم و نمیدونم، توی خرمشهر ممکنه این نباشه. خب اگه نیست اونجا که هست، این الان حکم شعائر رو داره. حالا اشکال داره اینجا با قصد مواسات انجام شود؟ اشکال نداره، ولی هر منطقه یه رسم داره. مشهد اردهان اون چیز بزرگه رو دیدین که میگردونن؟ نمیدونم اسمش چیه، ندیدی؟ چه؟ یه چیزی بزرگتر از قالیه، یه چیزی بزرگتر از قالی هم داره. حالا فیلمشو من دارم، ولی حالا یا شاید هم ماره یه برنامه دیگریست غیر از اون قالی گردانی، شاید. به هر حال این الان اونجا رسمه که با گرداندن این بله
نخ بکنم
باشه. آه نخله، آفرین، نخله. اونم تو همون ارده حال دیگه، نه؟ نخل گردانیه.
نخله، چون یه جای دیگه از تهران این مرسومه که روشم قرآن میخونن.
نه اون نخل گردانیه ماره کدام شهره؟
اون شهر رو نمیدونم، ولی تهران محله دولاب هم داره.
آه یه شهریه، یه نخلی خیلی عظیمه. حالا اگه پیدا کردم بکن نشون. یه همچین چیزی رو میگردونن. الان اون محله رسم تو خیابون شریعتی بعضی از هیئت‌ها هستن، من حکمتشو نمیدونم، تحقیق نکردم، ولی اینا یه چیز بلندیه که بالاش کلاه خوده به اصطلاح خودشون امام حسین علیه السلام، بعد افراد یه چیزایی میندازن بالا تبرک میکنن. ببین این رسم اینجاست، مقایرت با شهر داره؟ نه. پس جایز است. مال کجا؟
مال یزد.
مال یزد.
یزد.
بسیار.
بله ما اونجا بودیم. بله.
پس ما اگر میگیم مواسات، اگر میگیم پا بر آتش گذاشتن، اگر جایی کسی پاشو قطع کرد شرعاً جایز نیست. اگه خاص مواسات کنه با اهل بیت پیغمبر اشکالی نداره. اگر اون منطقه در طول سالها این به عنوان یک امر عرف شعائر حسینی قلم داد میشد، هیچ اشکال نداره. اون وقت یه سی دی، یعنی یه مجموعه که حالا دو تا سی دی شده، تحت عنوان حقیقت مظلوم راجع به برخی از این شاعر هست که بزرگان، مشاهیر، علمای گذشته راجع به برخی از این شاعر چی گفتن و چگونه عمل کردن. وقت بعد یه عده دیگه حالا میخوان مخالفتی کنن، میخوان نظری بدن. ببینید یه موقع در یه فضای حوزوی دانشگاهی یه نفری سوال میپرسه، شما جواب میدی. سوال تاریخی میپرسه، شما پاسخ میدی. ولی یه نفر میگه آقا اصلا یعنی چی؟ با این توضیحاتی که دادی مثلا. پس من این قسمت مواسات رو الان برای شما دیگه همه روایت رو نخوندم، فقط خواستم بگم مواسات خیلی مورد توجهه، ولی ما ازش غافل. خب بفرمایید که ما راجع به اون قسمت از زیارت مطلقه امام حسین سلام الله علیه چی گفتیم؟ خیر، نکته آخر اون چی بود؟ نه خب بزرگواران گفتن نکته آخر 122 بوده. نه اون نکته که گفتیم راجع به زیارت مطلقه اول. نه نه پس اجازه بدیم بقیه بگم ببینیم چی میگن. بقیه بزرگواران آخرین نکته رو بگن.
سلام استاد، روزتون
بخیر. سلام علیکم.
نکته 22 که در مورد زیارت مطلق امام حسین علیه السلام زیارت اول بود.
بله.
و متنش هم این بود که یعنی عنوانش اوجی از میان اوجها.
بله.
ارادت و ربه فی مقادیر
رب و همون ربه درست. همون ربه درست.
بله. و تست رو من بیوت کن و ساده رو و ساده رو اما فصل من احکام هر آنچه اراده خداوند بر آن صدق کند، هر آنچه در گردانی خاص ربوبی بنشیند تعلق مقادیر امور پیدا می کند و به سوی شما اهل بیت علیه السلام فرود می آید که فرمودی زیارت مطلقه یعنی زمان خاصی نداره و هر زمان و هر کجا میشه که اون رو قرائت کرد و صدور این احکام از بیوت شماست. قلوب حجتهای خداوند علیه السلام تحمل پذیرش این اراده خداوند را دارد و کسانی که به این شعاها نزدیکترن بیشتر بهره میبرن. بعد فرموده روایت از امام حاد علیه السلام هست که اگر کسی محبت شما را نداشت تقصیر والدین نبود. ما جزء خاندان نیستیم که همه ولایت و محبت شما را برد. دانه هستیم که همه ولایت برای جهت را ندارم و پدر و مادر هم خیلی خوب بودم. بعد اینجا امام هادی می فرماید که برید پدر و مادرت رو بیارین و اون بحثی که بین نشون پیش میاد.
خب دو تا قسمت با هم قاطی شدش خانم، من درست کنم صحبت شما
اینقدر. آها ببخشید.
ببینید اون روایت امام هادی علیه السلام و روایت امام صادق علیه السلام مستقل بیان شد که روایت امام هادی ان الله جعل قلوب الائمه، روایت امام صادق علیه السلام ان الامام وکر لاراده الله. اون داستان من ذکر نکردم مربوطه به کدام معصوم است، اینی که یادمه، ولی عرض کردم که اون ماجرا از کجا بود. از اینجا که خلاصه ما با وجود وقتی اسم امام هادی علیه السلام آوردیم اشاره کردیم به اون دشمنی و ظلمی که خدمت امام هادی علیه السلام انجام شد، بعد گفتیم درسته که ما اینو به بیان نمی آوریم در اجتماع نسبت بهش خیلی خلاصه موضوع رو تبلیغ نمی کنیم، اما در اعتقاداتمون و حقیقت اعتقاداتمون این هست که اگر کسی نسبت به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام جسارتی کند و پشیمانی نسبت به اون نداشته باشد، این فرد خلاصه طبق روایات و منابع پیروان سقیفه ای باید نسبت به طهارت مولد خودش در تردید باشه. البته اونا فهمشون نمیرسه، ولی لااقل ما باید اینو تو ذهنمون داشته باشیم. ضمن اینکه از اون طرف هم ما اجازه نداریم با هر کسی که از شیعیان نبود جسارت بکنیم، حرفی بزنیم، تندی بکنیم و یا اتهامی نسبت به پدر مادرش روا بداریم، ولی گفتیم این در منابع پیروان سقیفه هست و با نقل اون داستان میخواستیم بگیم که بزرگواران اگر قرآن میگوید که خانومها شما هم چشمهایتان را فرو بیندازید، یه همچین داستانایی توش هست، اینا رو شوخی نگیرید. حالا ممکنه محتوای اصلی جلسه بحث جلسه اون نباشه، ولی در اشاره میشود اون رو بهش اشاره کرد، یه جوری که برای همه شنوندگان هم مفید باشه. بر این اساس اون داستان رو گفتیم، اون مربوط به حدیث امام هادی علیه السلام نبود، حدیث امام هادی و حدیث امام صادق متفاوت بود. خب من در ادامه این میخواستم نکاتی عرض کنم. اگر روشن مطلبی که در جلسه پیش گفتیم ذیل عبارت اوجی در میان اوجها، بقیه مطلب رو تکمیل کنم.
بفرمایید. دوستمون گفتن در مورد حضرت هادی علیه السلام، بعد شما فرمود که از ایشون نیست. منم همین رو یادداشت کرده بودم ابتداش.
بله، اونجا اسم امام هادی که آمد، من به این حساب اون داستان رو عرض کردم، نگفتم مربوط به امام هادی است. بعد روایت امام هادی علیه السلام رو خوندم. الان درست شد دیگه، منظم شد ذهنمون. خب ترجمه این قسمت از زیارت رو یه بار دیگه توجه کنیم. یه دوتا ترجمه فکر کنم جلسه پیش خوندید، ولی یادم نیست که من یه بار این قسمت رو کامل ترجمه شو گفته باشم. اونی که من برای خودم به عنوان ترجمه نوشتم کنار این عبارت رو برای شما بگم که انشالله ترجمه صحیحی است. بعد که حرفای بعدی رو میزنیم معلوم باشه که کجا سوار بحثه. اراده پروردگار در اندازه‌گیری ها و مقدارهای امور مختلف، اراده رب فی مقادیر امورهی، به شما فرو می آید، تهبت الیکم، بر شما یا به شما فرود می آید، و از جانب شما به دیگران میرسد، و تصدر من بیوتکم. یعنی چی؟ یعنی اگر خدا بخواد مقادیری را که تعیین فرموده، اندازه‌گیری هایی که صورت گرفته است را در نظام تکوین خودش جاری کند، این از طریق شماها جاری می شود. چجوری؟ تهبت و الیکم، بر شماها نازل می شود، بر شماها فرود میاد، به امضای شماها می رسد، و تستر من بیودکم و صادر اما فصل من احکام العباد. خب مرحوم فیض کاشانی در کتاب الوافی، کتاب الحج، باب و کیفیت زیارت الحسین علیه السلام، این گونه توضیح می‌دهد راجع به این عبارت از زیارت مطلقه یک. توضیح رو گوش کنید، بعد اگه جایش ابهام داشت بگید. مرحوم فیض میگه یعنی شما هستید که ابتدا علم به اراده پروردگار پیدا میکنید و از آن با خبر میشوید و سپس از خانه های شما به سایر مردم میرسد، و در این کلام اشاره به اموری است که در شبهای قدر بر حضراتشان نسبت به جمیع امور وارد میشود، و همچنین احکام مفصله و دستورات لازمه برای بندگان ابتدا بر شما وارد میشود و سپس از شما به سایر خلق میرسد. محبت و مصدر اراده و احکام شما. مرحوم مجلسی در مرآت العقول، مرآت العقول شرح چیه؟ قبلا گفته بودم. مرحوم مجلسی در توضیح و صادر و اما فصل من احکام العباد چنین می فرماید. میگه صادر مبتداست و خبرش به قرینه جمله قبل محذوف است. اینایی که خود تون می خونم یعنی گوش بدید، اگه جایش لازم بود می نویسید. یعنی احکام عباد هم از بیوت شما صادر می شود. و حاصل مطلب این که احکام بندگان و آنچه موجب فصل قضا و برش کار در امور قضاوتی آنهاست و آنچه مایه جدا شدن حق و باطل از یکدیگر است یا آنچه از طریق وحی رسیده است همه و همه از شما خاندان اخذ می شود، زیرا صادر از نزد کسی است که از کنار آب می آید. یه فردی که متصل به منبع وحی است. پس هرگاه علم ما فصل من احکام العباد در بیوت این خاندان باشد، به ناچار از بیوت آنان هم باید صادر شود و هر وادی هرچه از این ماء معین و آب گوارا می خواهد باید از این برکه با برکت برگیرد. بعد یه توضیحات ادبیاتی عربی اینجا میده. خب پس مرحوم فیض، مرحوم مجلسی در مرآت العقول شرح کتاب شریف اصول کافی دارن توضیح میدن این یه عبارت را، همین یه عبارتی که ما آخر جلسه قبل گفتیم یا ابا عبدالله ما اعتراف میکنیم که نمیفهمیم، در حد توان فهم ما نیست که این ارادت و رب فی مقادیر امورهی تهبت و الیکم، ما عاجزیم، ولی توضیحی راجع به بعضی لغات میتونیم بدیم. فهم مطلب با توضیح مطلب فرق میکنه. قبلا یه مطلبی راجع به معرفت گفته بودیم، خانم نیکوازر چی بود اون مطلب؟ گفتیم فرق معرفت با، نه اصلا جزوه ای نیست، باید تو ذهنتون باشه، فرق معرفت با دانش. گفتیم گاهی من یه چیزی رو میدونم، گاهی نسبت به یه چیزی معرفت دارم، گاهی من برام توضیح میدن یه چیزی رو، گاهی حقیقت یه چیزی رو میابم. این دوتا با هم فرق میکنه. ما الان داریم توضیح این عبارت رو میدیم. فهم این عبارت معرفت الامام میخواد، معرفت الله میخواد. خب این معرفت رو ما به دست بیاریم دیگه، نمیشه این معرفت به دست بیاریم؟ ببخشید اشتباه بود. خب معرفت ما میتونیم به دست بیاریم. اونی که میخوام نمیگید. خب الان جمله من چی بود؟ گفتم معرفته. خب ما دوست داریم این معرفت رو به دست بیاریم. آن چیه؟ اهدان المعرفت و صنع الله، معرفت اعطای خداست، اعطا نه اهدا، اعطای خداست. ما از پیش خودمون نمیتونیم یه ذره یه معرفتی، کلمه شما غلط نیست ولی اون ظرفه رو خدا باید بده. اینجوری که من میگم خدای من این ظرفی دارم، حالا میخوام یه خداشم پر کنی لطفا، یه خود سرشم خالی بذار، مثلا آقا دامادم بالاخره یه چیزایی میخوام بگن برای این ظرفه مثلا ما بشنویم، نه اینجوری نیست. معرفت اعطای خدا، ظرفش هم خدا میده، گنجایش فهم مطلبش هم خدا عنایت میکنه. پس من اول خودم نمیتونم بعضی حرفا رو بفهمم، ولی میتوانیم توضیح بدیم. میگه بابا ظاهرا ترجمهش توضیحش نیست. اگه نداده یه نفر رو پیدا کنید که خدا بهش معرفت الله نداده باشه و عاقل باشه. داریم؟ داریم؟ از کجا میدونی نداریم؟ نمیدونی چه از کجا میدونی نداریم؟ قرآن میگه من هر کی رو فرستادم تو دنیا بر اساس معرفت الله، حد اقلی که خلاصه بتواند با اون جلو بره و با نعمت عقلی که به یه عده‌ای دادند او رو فرستادم تو دنیا. اگه کسی عقل نداشت که هیچ، اصلا حساب کتابی نداره. خب کسی که عقل دارد، مستقلات عقلی و معرفت اعطای خدا، او را در این دنیا بی نیاز از کلاس خداشناسی میکند، او خدا را میشناسد. فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. تو کتاب دینی تو احتمالا بوده ولی چون تو کنکور نمی اومده حفظ نکردی دیگه، ولی اینو یادتون باشه. پس همه معرفت دارن، همه معرفت الله را دارن، همه عقلا هم عقل دارن. وقتی عقل میدونی تا کجا آدمو جلو میبره؟ نمیدونی. خیلی عقل مهمه. شما فکر نکن عقل نیست کوچولو. یا عقل پیش از اصلا تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه، خدا انبیا را فرستاده تا این عقل‌های تحت پوشش قرار گرفته، محجوب شده، بی توجهی بهش شده رو بیرون بکشه. لیسیرو لهم دفائن العقول، اینا رو از اون دفینه ها، دفینه که متوجه میشین از اون دفینه ها خدا پیغمبرا رو فرستاده که عقلای مردم رو بیرون بکشه. عقلای مردم که باز شد خیلی اتفاقایی. و حجاب عقل چیه؟ یعنی حجاب های چیا نمیذاره این عقل روشنگری بکنه؟ یه فهرست داره. یکیش میشه گناه که تو بحثای توحید یه خود داشتی. خلاصه عقل رو دست کم نگیریم. عقل یه چیز حسابیه. یعنی شما وقتی صاحب عقلی، ماما میگه چرا اینجوری کردی؟ میگه نمیفهمیده. ببین عقل داری میگی نمیفهمیدم؟ داداش سر من کلا میذاری. چون عقل داری نمیتونی سر کسی کلا بذاری. قیامت هم همینه. میگه چه اینجوری کردی؟ میگی خدای نفهمیده. میگه عقل داشتی. میگه خدای عقل چیه؟ میگه حالا یه تفت خوب بهتون اونجا میدیم، میگن بالا جهنم یه تفت میدن، داخلش میپزه آدم ولی بالاش تفته، یه خورده از اینجا گرمتر، یه تف میدیم تا بعد بفهمی عقل یعنی چی. حالا خدا اینجوری نمیکنه، من اینجوری میگم. خدا خیلی مهربونه. خب پس من الان اینجا دو تا توضیح مرحوم فیض، مرحوم مجلسی رو راجع به این عبارت گفتم. از اینجا ما ذیل این بحث میتوانیم وارد بحث ولایت تکوینی حق متعال، وارد بحث مشیت الله، وارد بحث ارادت الله بشویم. اما اگر اجازه بدید وارد اون بحثا نمیشویم، چون اون بحثا بحثای توحیدیه، یه بخشیش هم مربوط به بحثایی که در عدل انشالله مورد بحث قرار میدیم و خیلی از بحث مربوط به سید الشهدا فاصله میگیریم. بنابراین اذن میگیرم که وارد اون بحثا نشیم، ولی کسانی که حالا خدمتشون بودیم یا در بحثای توحیدی یا عدل یا کلاسای مشابه، وقت اونجا راجع به بحث مشیت، اراده، قضا، قدر، اذن، همه اینا صحبت میکنیم که اینا چی هستن در نظام عالم. وقت اینجا میرسیم به این حرفا که یه خبرایی خانم، یه چیزایی تو این عالمه. آخه همش قد این نخلوبی ها نیست، همش قد این جزوه و کتاب و مدرک و زیرانداز و روانداز و اینا نیست. جنس اینا خیلی 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 بالاتر. فقط به خاطر حضور سارا خانم من الان این عرض میکنم که همین بحث عقل، همین بحث عقل، اگر یه زمانی، البته سارا خانم چون میدونم اینو نمیگه من بهش میگم، خب اگه یه وقتی سارا خانم که آقا من با 10 تا با 15 تا جوون مثل خودم حاضریم سیر تا پیاز، این همه سیر تا پیاز خریدین جلدی چند، سیر تا پیاز بحث عقل را در حدی که حالا الان میتونیم مثلا بفهمم خدا راجبش صحبت کنیم برای ما بگی، من میگم 120 جلسه یه 2 ساعت وقت بدی در این حدی که الان داریم. و یعنی اگه بعدن تحقیق کنم چیزا بیشتر فهمیدم، خب بیشتر برای شما میگم. 120 جلسه 2 ساعته وقت بده من فقط برات بگم عقل چیه. وقت وقتی فهمیدی عقل چیست و چه می کند، عقل چیست و چه می کند و چه نعمتیست، وقت بعد مدل زندگی دوز میشه. یعنی اصلا وقتی میخوای وایسی بین کیف زرشکی و نمیدونم قهوه‌ای و کرم انتخاب بکنی، میگی بابا بسم الله کجا وایسادم. یه بخشی از این که الان اینجاست که نشونتون نمیدن، یه بخشی شجون عبد زبان عربی الان. عقل یه چیزیه، از خدا عقل بخواد. فَإِنْ لَمْ يَكُنَ الْعَقْلُ مَحْجُوبًا وَمَغْلُوبًا لِلشَّهَوَاتِ بِمَحْضِ شُهُودِ رَبِّ الْمُتَعَالِ وَلِقَاءِ حَضْرَتِ ذِي الْجَلَالِ يَحْكُمُ عَقْلُهُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ عَقْلِيٍّ بَتِّي وَهُوَ حُسْنُ الشُّكْرِ الْمُنْعِمِ وَلُزُومُهُ لَا مَعْنَى لِحُكْمِهِ بِهِ إِلَّا إِدْرَاكُهُ إِيَّاهُ فَمَا إِدْرَاكُ الْعَقْلَ حُسْنَهُ یکون و لازمن عقلن ولا مصداق الشکر الا تخضع لله والاتباع ببعثه والانزجار من زجره بحيث یکون فی افعاله الاختیاریه منقهرن تحت قهر مولاه کما انده کذالک فی افعاله الاضطراریه فلا يتحرك الا بتحریکه حتی فی المباهات به معنا ان اطلاقه فی المباهات لم یکن ان هوا نفسه بل انما هو لاجل اباحه المولا و اطلاق ربه الاعلا ان لم یکن العقل محجوبا اگر عقلت گرفتار حجاب ها نباشی. خیلی خبر هاست، خیلی خبر هست. حیف که نه من خودم میفهمم نه راهی به اونجاها دارم، ولی یه چیزایی حفظ میکنم، هی هم دوست دارم بگم و شما نیستی قایبی، گرفتاری، مسافرتی، درد سر داری، امامزاد شمال، امامزاد جنوب، امامزاد ساری، امامزاده ها رو الان رفتن همه رو ستی کردن، فروشگاه های مختلف، مزون های جدید، رنگ های جدید، رنگ سال، اگر رنگ سال بیاد بردم چیکار کنه؟ خب باید همه کمود عوض کنه. غیر از اینه؟ الحمدلله رب العالمین. یه قصه خوب تعریف کردیم رو برا بعدن این قصه رو ضبط کن برای من بفرست. قربون دسته. بازم بیاییم برا. ایشالله. اللهم العنف ول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعون له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیم. اللهم عرفنی نفسک فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن دين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيب. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم وبارك. هل ما علم به خانم توکلی هم گفتیم، حالا که به ایشون گفتیم اب نداره به شما هم میگیم. اگر حداقل 30 جوان بین 18 تا 25 سال، حالا دیگه یکی دو تا دونه توش تا 30 سال هم اومد اب نداره، داوطلب پیدا شد، ما 120 جلسه هم نمیگیم، 40 جلسه براشون راجع به عقل 2 ساعته میگه. اگر چنین افرادی پیدا شدن بالای 27 ساله ها توفیلی قفیلی تشریف بیارن، اگر چنین جمعیتی پیدا نشدن اون بالای 27 ساله ها و 28 ساله ها برن از یه جای دیگه بالاخره ببینن این عقل چیه که میگن مهمه. حالا گفتیم دیگه میل خودتونه، تونستیم جفت جور بکنین جمعیتو، حداقل 30 تا، یعنی تو هر جلسه 30 تا بین 18 تا 25 باید باشه. اگه 100 تا دونه بالای 27 سال هم باشه فایده نداره، اگه نبود جلسه رو باید اون جلسه تعطیل کنیم تا نوبت بعد. ببینیم شما جمعیت
به محشی فقط برای خانوما یا
ببینید چون مباحثه ای می شود. اگر شما آقایون پیدا کردید یه جلسه مستقل برای آقایون میذارم، یه جلسه مستقل برای خانوما، چون میخوایم کباب بخوریم، کباب که نمیخوام بشیم که، یه گروه مختلط که نمیخوام درست کنیم. اگر شما 18 تا 25 پسر درست کردین، بعد 27 سال 28 سال به بالاهای آقاهاشون هم دعوت میکنیم. اگر دختر خانم درست کردیم، اونجوری خانومای بالا سرش هم بالا سن بالاترش هم پیدا میکنیم، ولی 30 تا رو باید حداقل باشه. اشکال داره خانم تهران چی مختلطش نمیکنیم؟
نه آخه مجازیه، حضوری که
نیست باشه دیگه، یعنی... باش دیگه بقیهشو نمیتونم خیلی توضیح بدم. همسرای بین 18 تا 25 سال بحث عقل، الان راجع به کلاس این حرفا بشون، برم این کلاس های دیگهشون برسن.